أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 45 از سوره کهف. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. مثل حیات دنیا رو برای اینا بزن که مجموع زندگی دنیا مثلش اینه، مثل آبیست که انزلناه من از سما، یه روز بارون میاد، فختلط بهی نبات الارض، گیاهان زمین با این آب مخلوط میشه، آب گیری میشه و خیلی سرسبز و خرم میشه. فاصبح هشیما، هشیم یعنی در هم فرو میره از بس شاخ و برگای زیادی پیدا میکنه در اثر رشد زیاد بزرگ شدن این نباتات، اینا در هم فرو میره، حالت جنگل مانند میشه. خب تا اینجاش آثار آبیست که باعث حیات اینها شد. بعد یه مطلبی فرماد تذروح و ریاح، بادها میاد اینا رو پراکندش میکنه. یه تیکه وارد اینجا جا افتاده ها، قرآن میخواد خیلی خلاصه حرف بزنه. یعنی بعد از اینکه این خوب سرسبز و خرم شد یه مدتی میگذره، آبش نمیرسه، آب که نمیرسه زرد میشه و خشک میشه. حالا که خوش شد، حالا تزروح روی، حالا باد که میزنه اینا رو پراکنده میکنه. اینم میگه مسئله حیات دنیاست. حالا شما این مسئله که زدید رو اومدید تو ضمن 3 ماه 5 ماه اووردید، آبی اومد و یه 2-3 ماه هم سرسبز بود و 2 ماه بعدش هم زرد شد و پاییز اومد و هیچی از بینش بود. میگه کل زندگی 40-50 ساله عمر انسان، 100 ساله عمر انسان هم همینه. خلاصش کن تو این چند ماه. چقدر زیبا اینو به ما یاد میده. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، خداوند به همه چیز مقتدر هست. این جملات امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه خیلی تکندنده است که مرتب میگن نسبت به دنیا. صدها مطلب تو نهج البلاغه هست. من گاهی نگاه میکنم اونقدر لذت میبریم این الفاظ امیرالمومنین علیه السلام، حقیقتا فوق بشر، بشر معمولی که نمیتونی جملات رو بگی. خیلی زیبا دستور به تقوا که میدن، از جمله اون آخرین شب حیاتشون که دیگه داشتن به شهادت میرسیدن، به حسنینشون توصیه که میکنن، دستور به تقوا میدن، بلافاصله میگن مواظب باشید دنیا شما رو فریب ندهد. دنیا اینه، چون دنیا یه ظاهره جلوه‌ای داره، ظاهرش اینه، اما باطنش چیه؟ باطنش فناه. ما نسبت به دنیا باید مواظب باشیم. چند حالت داره. یه حالتش اینه که افراد وقتی سراغ دنیا میرن دلبسته به دنیا هم میشوند، که این تقریبا همه مردم همینطورن، این دسته اول اینطوریه که وقتی سراغ دنیا میره، حتی حلالش رو نمیخوام بگم سراغ حرام میره، نه، خونه حلال پیدا میکنه، زندگی حلال داره، اساس زندگی. افراد ها میرن پیدا میکنن، وابستگی هم پیدا میکنن. دیروز یکی از کسانی جانبازانی که تو سوریه جانباز شده رفته بودیم دیدنش، نحوه زخمی شدنش رو که خوب توضیح داد. اون لحظه ای که گفت بود همچی که داشتن تیر میزنن اینا دور و برم، من خب شهید شدن بعضی ها دیگه، کار تمام بود دیگه، یه لحظه بچه‌م اومد جلو چشمم، یه جمله هم من یه موقعی بهش گفتم، گفتم جمله شما تو ذهنم بود که گفته بودم فرزند دل بندم، این غلطه، فرزند جسم بندم درسته، فرزند به جسم انسان بسته میشه، خونه اینا همه به جسم انسانه، اما به دل نباید ببنده. میگفت این جمله تو ذهنم بود، اما متاسفانه میگفت اون لحظه که داشتن تیم زدن یه مرتبه این فرزند دل بندم و جلو چشمم و گفتم خدایا نمیخوام شهید بشم. همین گفتم نمیخوام، میخوام برگردم. هیچی من از بعضی دیگم اینو خیلی شنیدم، یعنی اینه که بودن یکی دیگم هم نمیگفت، اونم میگفت من همین که بچه اومد جلو چشمم و گفتم میخوام برگردم، خدا ما رو حفظمون کرد. اما اونایی که آماده بودن برای شهادت رفتن، حقیقتا دل کنده بودن. خب پس یه مرحله اینه که افراد سراغ دنیا که میرن دلشون هم وصل به دنیا میشه. مرحله دو اینه که ما چکا کنیم از این دنیا دلمون کنده بشه، اما جسممون نبا، یعنی بچه داشته باشیم، خونه داشته باشیم، خودرو داشته باشیم، نمیدونم ریاست داشته باشیم، اما دل به اینا نبندیم. راهش فناء دنیاست. اگه میخواییم دل نبندیم باید رو این فکر کنیم، ببینیم این چیز که داریم فنا داره. همین چیز که الان آیه قرآن به ما یاد داد، فأصبح هشیما تزروح الرياح. این دو مرحله دنبال هم خیلی مختصر، اول خیلی سرسرد و خرم میشه، بلاسه باد میزنه همش از بین میبره. کل حیات زندگی ما اینطوری. حالا 4 سال مثلا این کسی اومده تو نمیدونم استاندار شده، شهردار شده، ببینید 4 سال، این خیال میکنه 4 سال خیلیه. اگه این فصل به هشمت از روریا نگاه بکنه همشو خلاصه میکنه تو یه روز، محدودش میکنید، میگه نبا این یه موقع اوج قدرتشه، یه مرتبه تزروح و ریا باد میزنه همش از بین میبره. پس اگر میخوان فنا، اگه میخوان دل کنده بشیم باید فنا رو هی روش فکر بکنیم. و توصیه اینه که حضور در قبرستان، هرچه انسان تو قبرستان بیشتر بنشینه، نه یه رو نیم ساعت، نه با باید چند ساعتی بنشینه، کسی هم دوروبرش نباشه، چشمش هی این برواره نگاه نکنه، نه یکی رفت یکی اومد، فکر نباید، نه بشینه فکر کنه راجبه این اموات، گاهی برشون قرآن بخونه، سوره بخونه، هم تو بشینه یه چند ساعت که بنشینه یواش یواش میفهمد که آینده خودش هم همینه. به تعبیری که از بزرگان گفتن، من یه موقعی ماه رمضان بود، هم تو که نشسته بودم یه مطمئن مکاشفهی برام پیش اومد، دیدم کل زندگی ما دیدم، دم رفت تا آخر عمرو، دم فوت شدن، فوت شدن اما شن دیدم رفتیم تو فوت شدن و مراحل بعدشون، بعد یه هم بدم به خود بودم نشستم تو سر جام نشستم. اگه کسی این حالتها رو ببینه، یعنی مجموعه زندگیشو ولو فرض کنی 50 سال دیگه، حالا من عددشو کار ندارم، 100 سال یعنی که عمر بکنه، خب 200 سال عمر بکنه، آخرش فنا، مهر فنا رو اگه روش بفهمیم دل نمیبندیم. وقت مثل کسی میشه که نشسته کنار رودخونه، میبینه آب داره چیه؟ همتو میره. وقت رو آب حالا میده یه چیز زیبایی انداختن رو آب، مثلا یه چی بگم؟ یه چی؟ گل زیبا، یه کشتی خیلی قشنگی، گرون قیمت، یه کشتی فرض کن. اما کشتی دارد میره. وقتی دارد میره انسان دل نمیبنده به اون، یه نگاهی میکنم و خب رفت، رفت که رفت دیگه. کل دنیا اصلا اینطوریه که نگر مثلا من جوان هستم، حالا 20 سال من تو جوانی هستم، با این 20 ساله همش در حال رفت دارد میره، یا ریاستش همینطوره، نم ازدواجش همینطوره، تمامش همینه. تا ازدواج نکرده خیال میکنه ازدواج خیلی مهمه، اما هم چیز رو کنه، نه اینم یه حرکت بود رفت نمشون. لذت های ازدواج برای بعضی جوان هم اونقدر مهمه تا ازدواج نکرده، در که اینطور نیست، اینه یه فریب شیطانه. بعد من نه تمامش همینطور. گرسنگی هم همینطور، لذت غذا گاهی میشه شیطونه بر انسان جلوه میده که یه جا دعوتش کردن، حالا ساعت ها قبل همینطور فکرشی که حالا میریم اونجا چقدر از ما پذیرایی میکنن، اما اگه فکر اینا بکنه که حالا رفت اونجا و خورد، حالا یه مش غذایی خورد رفت، بعد مثل چیه واسه میخواد، مثل یه مرده و چکمی سنگه میشه به حالا چیشو میگه همین بود. آره همین بود. حالا چند ساعت بود به نفسش وعده میداد که حالا ما میخواهم بریم آنجا. اینا اگه رو فنا انسان فکر بکنه همون پیتزاییست که حقیقتا مزخایی میکنم. بارها گفتیم که این غذا را میخوره اما پیت میزاید و همه نوع غذاها پیتزاست، خلاصه یه قسم خاص نیست، همه شاید هر غذایی بخوره. فقط تو بهشت اونجا پیتزا ما نداریم، تو بهشت اونجا میگن عرق میشه از بدن میاد بیرون و عرقش هم به شکل بوی عطره، هرچی قضا میخوره بوی عطر میشه میاد بیرون. اونجا دیگه پیتا اینا هیچی معنا نداره، پیتا و اینا مال دنیا هست، اونجا نه. خب مرحله سوم، مرحله سوم اینه که ما نسبت به دنیا میخواییم بغض پیدا کنیم. من مثال بخوام تشبیه بکنم، انقطاع که تو مرحله دو بود مثل دو خط موازیه، دو خط موازی ها هیچ وقت به هم نمیرسن، هرچی هم میره جلو آخرش هم تو با هم میرن جلو. کسی که منقطع از دنیا میشه تا آخر عمرش کنار نعمت های دنیا هست، هم تو میره جلو، که این راهش همون فنائس که گفتیم. اما بغض اگه خواست پیدا کنه دو خط موازی نیست، دو خط پشت به همه، یعنی یه خط از ودر زدش داره از ود میره. ما بغض دنیا هم داریم، تو بعضی روایت ها داره که اگه میخوای علم لدنی پیدا بکنی سه تا کار باید بکنی: یک، علیکه به بغض دنیا، و عرف خدمت الصالحین، و حکم امرک للموت. این سه چیز که حالا من همون یکیشو دارم صحبت میکنم. بغض دنیا رو میگه باید پیدا بکنه، آثارش هم علم لدنیست که حضرت خضر تو آیه 65 کهف انشاءالله بهش میرسیم، علمناهم لدنا علما، میگیم که چیه که استاد ندیده، مگه میشه انسان استاد نبینه اما چیز بدونه؟ بله قرآن میگه ما یادش میدیم. منتها امام صادق علیه السلام میگه سه تا کار بکن تا این دلت باز میشه، وقت علم لدنه میفته تو دلت، چیزایی میفهمی که نه تو کتاب خوندی نه استاد بهت گفته، هیچ باشه میفهمی، خیلی حقایق رو میفهمی. و یکیش بغض دنیاست. حالا عرضم اینه که ما بغض دنیا رو چطوری پیدا بکنیم؟ انقطاع از دنیا رو گفتیم با فناء دنیاست. بغض با چی به وجود میاد؟ بغض با این به وجود میاد که من بفهمم این دنیا مزاحم رسیدن من به محبوبمه. اینه، خیلی مثال باید بزنیم برای این چیزا. من مثالشو بچه ها رو میزنم، اگه بچه داشته باشید میدونید، بچه تو وقتی یه چه علاقه داره شما جلوشو بگیرید دادش میره بالا، هرچه علاقه شدیدتر باشه بیشتر داد میزن، اگه علاقش کم باشه اصلا ممکن داد نزن، تا جلوشو میگیرید میاد اینور. اما اگه خیلی علاقه داشته باشه کم کم میرسه به جایی که بغض شما رو پیدا میکنه، یعنی مزاحم شما هستید. خب چون شما هستید دست شما ناراحته، اون محبوبشو میخواد، اونا به شدت میخواد اون چیزی که حالا خوردنیه، پوشیدن، هرچی. وقتی اونا میخواد، دیدید بعضی جوانا مثلا موتور میخواد، نسبت به پدرش اونقدر توهین میکنه به این پدرش که چرا به من پول نمیدی من یه موتور بخرم. تو نمیفهمی که اگه موتور من داشتم به چه اقرازی من میرسیدم. میشیندم توجیه میکنه چی 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 چی، همشو منافعش رو ردیف میکنه و میگه این پدرم هم مزاحم منه، بغض پدرش رو پیدا میکنه. خب حالا من این مثال بزنم و بیام تو کار خودمون. اگه ما ببینیم رسیدن به خدا و رسیدن به امام زمانمون با این محبت دنیایه جودن نمیاد، اگه این محبت شدید شد، محبت رسیدن به خدا هرچی شدیدتر بشه، وقت بفهمم که دنیا نمیذاره، بغض دنیا رو پیدا میکنه. اما تا میگم بغض دنیا، یه وقت تو ذهنتون نیاد که بگید خدا چیز بد آفریده. نه، منظور از دنیا خلقت نیست، خداوند خلقتش حسنه. این که میگم بغض دنیا یعنی بغض استفاده ما از دنیا، اینو دارم میگم. جمله‌ای که ماه مبارک رمضان تو ذهن صحبت هم اشاره میکردم، یه جمله‌ای گفتم از حضرت داوود علیه السلام که میگه من یک لقمه کمتر بخورم برام محبوب تر از 20 شب احیاه. 20 شب ریاضت بکشه. ما اینا رو سرمون نمیشه. چون 20 شب خیلی مهمه. اونا که حواسشون جمعه میگه بابا اون یه دونه لقمه نخوری این بیشتر. چرا؟ میگه این یه لقمه بیشتر مزاحمه. یه لقمه خوردم مزاحم شد. حالا منظور کم خوری نیست، اینا یک بر مردم بگید یه طرف اینا نگیرند، چون بعضی ها افراط و تفریط میکنن تو این صحبت ها. اما این جمله حداقل برای اونایی خوبه که شهوت طعام دارن. جوونه بالاخره میگه هم تو میخواد بخوره، بخوره تا سیر بشه. خب میخواد سیر شد بعد صبح بیدار نمیشه، همچنین معده سنگین میشه و میفته مثل یه مرده. جای قرائتی خدا حفظش کنه میگفتن دو تا چیز انسان رو میندازه، یکی تیر از یکی افطاره، انسان رو میندازه. اما در حالی که افطار انسان رو نمیاندازه، پرخوری میاندازه. دقت بکنیم اینا رو. اینطوری حالا تو شوخی اینا گاهی میگیم اما حواسمون نیست که نه، افطار انسان رو نمیاندازه، پرخوری میاندازه. ولی انسان یه کمی چیز میل بکنه، کم در حدی که توانایی داشته باشه، نه تنها نمیفته تا حرکت هم میکنه، چون میخواد هیچی نخوره، هم ضعف داره، اون ضعف داره نمیذاره بره جلو. حالا شروع میکنه به خوردن، مثلا 10 تا لقمه که میخوره دیگه کافیه، دیگه الان میتونه تا چند ساعت احیا رو میتونه تا صبح احیا بگیره. این به 10 تا لقمه اکتفا نمیکنه، میره تا 50 تا لقمه. یکم گفته بود اون کدوم سیریه که 40 تا لقمه دیگه نتونه بخوره. حالا اون وقت که سیره میگه 40 تا لقمه، تو شوخ شوخ چیکار میکنه؟ میشینه باز میخوره. این خوردن هاست که این بلاها رو به سر ما میاره. بقیهش هم همینطوره. اگه من بدونم این مزاحم، حالا من چقدر مثلا عشق دارم به احیا، بس که به او داره دارم. اگه انسان عاشق مثلا دعای ابو حمزه باشه، به همون اندازه که عاشقونه تا یکی جلوشو میگیره دستشو میگیره میگه نمیزن بری، دادش میره بالا. خب یک شب همی خوراکه دیگه، همی افطاری که خب یک شب همینه، نمیخوره، نصفشو میخوره در حدی که مزاحمش نشه میگه تو نمیم، اما اضافه نمیخوره. اینه که حضرت داوود علیه السلام چه جمله قشنگی، یک لقمه رو من ترک بکنم برای من محبوب تر از اینه که 20 شب بخوام احیا بگیرم. نارو امام صادق علیه السلام تو زمینه یه حدیث مفصلی که در مسماء الشریعه هست، خیلی نکات زیبایی ریاضت هایی رو بیان کردن که مثل شریعه. خب این حالا اینم یک المال و البنون. من یه نکته دیگه هم میخواستم عرض کنم، این فاسبه هشیمن تزروح و ریاح، این کوتاه کردن جمله خودش یه زیبایی داره. گفتم وسطش جمله وا افتاده، اسبه هشیمن، یعنی اینا خوب سرسد میشه و مثل جنگل درختان تو هم فرو میره. دنبالش نگفته که یه چند ماه فاصله میفته آب بهش نمیرسه، اینا رو نگفته. یه مطمئن میگه تزروح و ریا، بعد اینا رو پراکندش میکنه. این که جا انداخته سا میخواد کوتاهش بکنه. این کوتاه کردن ها برای فهم مطلب خیلی مهمه، ولی اگه بخوایم جمله رو مفصلش بکنیم تازه طرف نمیفهمه ما چی گفتیم. اون که سبز خوردم شد بعد نابود شد، یعنی مختصرش میکنه طرف میفهمه چی گفتیم. مثل و ان الراحل الی قریب المسافه، و یکی از اولیای خدا میگه دا راه رسیدن به خدا دو قدمه. اون چی؟ یعنی مختصرش میکنه، اما هر یه قدمش یه جون کندنه دیگه. قدم اول میگه پا رو نفست بذار، قدم دوم قدم در راه اطاعت خدا بردار، دو قدم. پس قریب المسافه است. بعد میگه و انک لا تحتجب عن خلقک. چرا قریب المسافه است؟ بچه من خدا رو ندیدم. میگه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. اعمال یعنی همون گناهان حجاب اینها شد، ولی راه کوتاهه. این راه کوتاه ها ما باید داشتیم طولانیش کردیم، از بس اخلاق زشایی وردیم تو دلمون نرفتیم جلو. شخصیت هایی که یادم اومد، امام صادق علیه السلام قصه میخوردن، یکی سر به امام صادق علیه السلام گفت که چطور شد بعد از رحلت پیامبر بالاخره اون مسائل پیش اومد، پس کجا بودن؟ کیا؟ حضرت فرمودن که جناب حضرت حمزه و جعفر طیار، اینا زودتر به شهادت رسیده بودن، ولی اگه این دو نفر بودند نمیگذاشتند، و حتی اگر کسانی پافشاری میکردن رو قصب خلافت، اینا تروشون میستادن و حتی اقدام به قتل اونها میکردن. امام میگن در این حد، میگن ما تو اونها زودتر رفته بودن. کیا بودن؟ اسم میارن از روایتشو ببینید واقعا انسان قصه میخوره. میگن عباس بود، حالا عموی پیامبره، اما میگن ایشون ضعیف الیقین بود، تو ایمانش به یقین نرسیده بود و آدم یه لفظ ذلتن دارند، آدمی بود که آدم متعارفی بود، بالاخره ایمان قوی نداشت که خدا رو باور کرده باشه که وایس جلوی کسانی که دارن انحرافی ایجاد میکنن. اینا بودن. اخه امام صادق علیه السلام قصه میخورن، میگن الانش هم همینطوره، الانش هم نظام ما اون کسانی که پا به رکاب دین هستن، ایمان ولایت فقیه تو وجودشون محکمه، تعدادش هم کمه، اما همینا محکم وایسادن، همینا میگیرن و حفظ میکنن. دشمن هم از همینا میترسه، از همین تعداد کم، و خدا نکنه که اینها کم بشن. ما که تو حوزه هستیم وظیفه داریم رهبران اینها باشیم، ما به جلودار اینها باشیم، و راهش همین تقویت ایمانست. و عمر را اگه تو همین خلاصه بکنیم، اسبح هشیمن تزروح ریاها، و شهادت برامون خیلی آسان میشه. حالا اگه شهید نشدیم فرض کنید 10 سال دیگه عمر میکنیم، و بعدش آخرش تزروح و ریاح باد میوزد. اونایی که شب عاشورا برگشتند از کربلا و اومدن الان کدومشون هستن؟ اگه اون وقت همین فکر رو میکردن که حالا اگه ما برگشتیم 5 سال دیگه 10 سال دیگه هیچ کدوم نیستیم، این فکر رو نکردن، فکر 10 سال موندن رو کردن، گفتن 10 سال میمانیم، تو این 10 سال چه میکنیم؟ همین باعث شد که از شهادت منصرف شده. من یه موقعی مثال این طوری زدم، حالا آیه بعد رو میخواد دیگه نمیخونم، مثال این طوری زدم، گفتم شما بیاید کوتاهش بکنید، 100 سال عمر رو بکنیدش تو یه دونه تسبیح، یه تسبیح 100 تایی بردارید، هر یه دونه که میندازید تصور کنید 100 سال گذشت، این طوری آینا تون تون دونه ها رو بندازید چی میشه؟ هنوز به 70 که میرسد از زمان حضرت آدم تا حالا تموم شده است، چون زمان حضرت آدم تا حالا 7000 خوده سال، خوده 8000 ساله، یعنی 80 دونه یه تسبیح رو شما تون تون از زمان حضرت آدم تون تون رد کنید، دیدتون رو با این چیکار میکنید؟ بزرگ میکنید، 100 سال کوچش کنید تو اصبح هشیمن تزروح و ریاح، این عبارت کوتاه که میشه خوب انسان اینا رو میفهمه که 100 سال میکنه چیه دونه رو فوری میندازی، اما اگه دونه رو فوری ننداختی میگه تو این 100 سال هر چی باز میخوام نکبت است و گناه است و چی از یه نگاه حرام حاضری صرف نظر بکن، از یه ربا حاضری صرف نظر بکن، از یه قضای حرام که ابن زیاد یه وعده قضا گفت من بهتون میدم برید کربلا، یه وعده قضا را با یه وعده قضا حاضر شدن برن امام رو بکشن، این مال اینه که اینا رو برای خودش باقی میدونه، اما اگه کل 100 سال عمرش رو بکنه تو یه دونه تسبیح زود بندازه، آیا حاضر است تو انتخابات میدید اونقدر خودش این در اون در میزنه که حتما صلاحیتشو تایید بکنه که بخواد رأی بیاره. حالا چند تا فسادم داره که بعضی مسئولین که الان هستن دیگه که همش اطلاع دارید سابقه فساد دارد، اما اونقدر رفتن این ور اون ور رفتن تهران و از تهران صلاحیتشو گرفتن و آخر اومدن و رأی هم آوردن، اصلا این دارم نگاه میکن. آیا این باورش میاد که این 100 سال عمرش با یه دونه تسبیح میفته؟ نه، همچی باورش نیست. این 4 سال برای خودش خیلی مهم میدونه، این 4 سال میگه 4 سال من مسئول میشم، همچی یک که تازه میکنه دو اونقدر حرفای زشت میزنه دو پشت سر این اون حرف میزنه دو توهین میکنه دو مسائل شهری میرزد به همه اینا. مثال دیگه که میزنیم کوه صفه، کسی که میگه رو کوه صفه با کل شهر اصفهان یه نواخ میبینه دیگه، نمیگه اینجا زمیناش متر چندی است اونجا متر چندی، اینا مالی کسی است که تو شهر میچرخه، کسی که تو شهر میچرخه میگه اینجا زمیناش متری مثلا 1 میلیونه، اینجا 2 میلیونه، اینجا 3 میلیون، کم کم میرسه به جنوب شهر، جنوب شهر او کم کم میرسه متری 20 میلیون 30 میلیون جنوب شهر اصفهان، میگه کم کم میشه 30 میلیون، چه خبره 30 میلیون میده برای 1 متر زمین، این مالی نیست که تو شهر دارد میچرخه، شما برو رو کوه صفه یه نگاه بکن چه فرق میکنه این ور اومد چه تفاوتی میکنه، من میخوام یه جور زمین زیر پام نجنبه میخوام توش سکونت بکنه اینجا نشو میرم یه جور دیگه، چه فرق میکنه؟ برای کسی که کل عمرشو با یه دونه تسبیح میاندازه براش تفاوتی نمیکنه، این مال کسی که رفته رو کوه صفه، رو کوه صفه که میره شهر کوچیک نشده، دید شخص بزرگ شده، این مهمه، ولی شهر که همون شهره، دید وقتی بزرگ شد همه اینا رو یه چیز میبینه، همه اینا یکی چه تفاوت میکنه. همین دید رو ما نسبت به خوراک باید بدونیم. مثلا بگم نونه تازه با نونه مونده، اگه دیدمون وسیع شد میگم چه فهم کنم، من میخوام شکمم نیازم برطرف بشه، نونه مونده رو میخوام. اما اگه از این دید اومدم پایین و نشستم بالا سر نون، دستم میرد به سمت نونه تازه و نونه مونده رو میذارم کنار. عوض میخوام گاییم توهینم میکنم، گم این چیه؟ اما یخنم امیرالمومنین علیه السلام نون خشک تو گنجه گذاشتن، درش هم بستن. میگه دیگه چرا درش رو بستید؟ کسی که رغبت ندارد بردار اینا رو. حضرت گفتن این بچه های من گاهی میرن روغن بهش میزنن که یه مقدار نرمش، میخوام روغنش نزنن. اعقنع من نفسی ان یقال لی امیرالمومنین، من خودم رو قانع کنم که به هم میگن امیرالمومنین تو. و بعد در یمن یا در انتهای حجاز یکی گرسنه بخوابه، من امیرالمومنین نیستم، من قانع نیستم به این. یعنی دید وقتی وسیع شد اینه، اما وقتی دید کوچیک باشه با یه لفظ امیرالمومنین خودشو میبازه. ابن عباس میگه من دیدم تازه امام به حکومت رسیده بودن، یه سری فرمانده ها اومده بودن خواستن با امام دیدار بکنند و بیعت بکنند. گفتم صبر کنید تا از امام اجازه بگیرم. اومدم داخل خیمه خدمت امام، دیدم امام میشستن کفشش ندن وصل نمیزن. اصلا تعجب کرد، گفتم این همه شخصیته گالات بزرگان کشور اومدن میخوان با او دیدار بکنند، این شخصی کفشش وصل میزنه. یه مقدار تعجب، امام متوجه شدن که این تعجب کرده، گفتن ابن عباس این تا کرد چقدر میارزه؟ گفت هیچ، چون یه لنگه اگه سالمم بود یه لنگه ارزش نداشت، مدار این دیگه یه لنگه بود که پارم بود، گفت هیچ ارزش نداره. وقت ظاهرن حضرت قسم خوردن، گفتن اون حکومت که من بر شما دارم و اینا اومدن دیدن منو، به خدا قسم این حکومت در نظر من از یه لنگ کفش ارزشش پایین تره، مگر اینکه بتونم یه حقی رو زنده بکنم اون برام ارزش داره، اما بدون اینکه حقی رو بخوام بکنم نه. این خیلی اهمیت داره و اینا همش برمیگرده به این اسب هشیمن تزروح الریا. اگه فنای دنیا رو فکر بکنیم همینطور میشه. یه موقعی خدمت رهبر معظم بودیم، ایشون هم همین جمله رو فرمودند. فرمودند من تو دلم یک ذره علاقه به رهبری نیست و شما که اینجا هستید بعضیتون منو میشناسید. جمعی که اونجا بودیم گفتن بعضیتون منو میدونید. گفتن تو دل من یک ذره علاقه به این رهبری نیست، اما وظیفه که رو دوشم هست و محکم انجام میدم. دو تا جمله رو با هم گفتن که یخ افراط و تفرید نشه. از یه طرف گفتن علاقه تو دلم هیچی نیست، خوشحال باشن که رهبر هستم، اما وظیفه من محکم انجام ده. این نتیجه همی فنایه است. اصبح هشیمن از روح و ریا. اگه ما کل دنیا رو اینطوری حساب بکنیم همش همینه. صلی الله علی محمد و آله طاهره.
Ya, hayır, sadece internetle dönüyorsun.